بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای سخنانم عرض سلام دارم خدمت همکاران و اساتید گرامی در جلسه. با کسب اجازه از همه شما دانشمندان عزیز، مقاله خودم رو که عنوانش هست روش شناسی شیخ اشراق ارائه میکنم. معروف است که شیخ اشراق فلسفه و حکمتی رو تأسیس کرده که از روش اشراقی و شهودی در آن بهره برده، یعنی از به تعبیر فلسفی علم حضوری، علمی که با قلب انسان و جان انسان ارتباط داشته بهره برده. من در این مقاله میخوام نشان بدم که فلسفه شیخ اشراق بیشتر به یک دانش بینارشته‌ای و میانرشته‌ای شباهت داره، یعنی از منابع و روش‌های مختلفی بهره برده تا فلسفه و حکمت خودش رو تأسیس بکنه. ابتدا من از منابع شیخ اشراق نام میبرم. جناب سهروردی در آثار فلسفی خودش، یعنی در مجموعه مصنفاتش، از 5 دست منبع معرفتی بهره برده. دسته اول فلسفه ایران باستان که از فیلسوفان ایران باستان نام میبره، از شاه کاهنان ایرانی، از کیومرس، از فریدون، از کیخسرو و اینها رو به عنوان فیلسوف معرفی میکنه. دسته دوم از منابع سهروردی فلسفه یونان باستان هست، از فیلسوفانی مثل فیثاغورس و حتی قبل از آن، یعنی از شخصیتی مثل هرمس یاد میکنه و از اونها بهره میبره. دسته سوم از منابع سهروردی فلسفه مشاع و سینوی است، یعنی سهروردی از آثار ابن سینا هم بهره برده، هم در بحث‌های منطقیش و هم در بحث‌های فلسفی. دسته چهارم از منابع عرفانی و تصوف است که خب بیشتر سهروردی رو ما در این جهت میشناسیم. و دسته پنجم از منابع استفاده از کتاب آسمانی اسلام و سنت نبوی است، یعنی سهروردی از آیات و روایات هم استفاده فراوان برده است. این نکته رو اضافه کنم که سهروردی گرچه حکمتش ذوقی و شهودی بود و از روش شهودی بهره برد، اینگونه نبود که فقط سخن عرفا را بگیرد و بهره ببرد. خودش هم به اطراف و نواحی گوناگون سیر و سفر می کرد و از جماعت صوفیان بهره می برد، از کشف و شهود آنها استفاده می کرد، خودش هم به سیر و سلوک می پرداخت و به مقام کشف و شهود می رسید. آنگاه اون یافته های شهودی خودش را با عقل، یعنی عقل استدلالی و همچنین آموزه‌های دینی هماهنگ می‌کرد. بنابراین اگر گفته می‌شود فلسفه سهروردی یک فلسفه اسلامی است، معناش این نیست که فقط در یک فرهنگ اسلامی رشد کرده، بلکه سهروردی از آموزه‌های اسلامی هم در تأسیس و در توسعه فلسفه‌اش بهره برده است. البته گاهی اوقات از زبان رمزی استفاده می‌کرد برای انتقال مطالبش. مثلا رساله‌هایی دارد مثل عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، با جماعت صوفیان که از زبان استعاری و رمزی استفاده کرده، که اونجا قطعاً در فهم کلمات سهروردی باید از تأویل خاص سهروردی استفاده کرد، چون خود ایشون معتقده که کلمات فلاسفه نخستین رمزی بوده است. یه عبارتی دارد که میگه و کلمات الاولین مرموزتان، یعنی کلمات حکمای نخستین رمزی بوده. یعنی اگه کسی میخواد حکمت اشراق را هم بفهمد، باید حتما از این رموز و تأویلات رمزی سهروردی برخوردار باشه. من اجازه بدید یک نمونه هایی رو ذکر بکنم در این که جناب سهروردی علاوه بر استفاده از عقل و شهود، از آیات قرآن هم بهره برده است. یعنی فلسفه خود را با استفاده از آیات قرآن اسلامی کرده است، یعنی به لحاظ معرفتی اسلامی شده است، نه فقط به لحاظ جامعه شناختی در یک فضای اسلامی این حکمت تأسیس شده باشه. مثلا ایشون از آیه الله نور السماوات والارض استفاده کرده. خداوند نور آسمان ها و زمین است، یعنی نور خدا بر کل آسمان ها و زمین تجلی پیدا کرده است. کل این عالم نور الهی است. هر چه هست تجلی خداوند است. این سخنی است که همه عرفا اعتقاد دارند و جناب سهروردی هم این مطلب را از آیات قرآن بهره میبرد. میفرماید در قرآن داریم و اشرقت الارض بنور ربها، یعنی اگر زمین اشراقی نورانیتی دارد، از نور رب ارض این و رب زمین این زمین نورانی می شود. آیه دارد به نور ربها، رب یعنی ربوبیت، یعنی تدبیر، یعنی خداوند سبحان تدبیر این زمین رو به عهده دارد و با تدبیری که بر زمین دارد زمین رو نورانی می کند و زمین حالت روشنایی و هستی پیدا می کند. بعضی از فلاسفه غرب معتقدند که این عالم رو خدا آفریده است. خداوند آفریدگار است، خالق است. اما پروردگار و رب نیست. بعض قضا فیزیک نیوتن هم بر همین پایه استوار است. اصطلاح ساعت ساز لاهوتی در فیزیک نیوتن همین معنا را دارد. خداوند خالق است ولی رب نیست. شیخ اشراق معتقد است که نخیر، خدا هم خالق است هم رب است، هم آفریده جهان است هم تدبیر جهان را به عهده دارد. و اگر زمین هستی دارد، استمرار هستیش هم از نور خداست. و اشرقت الارض به نور ربها. و آیات دیگری که ایشون استفاده کرده در چندین بحث دیگر هم سهروردی از آیات قرآن بهره برده است. در اینکه نفوس ناپاک، ایشون میگه ارواح و نفوس انسانی به دو دسته نفوس پاک و نفوس ناپاک تقسیم میشن. البته این پاکی و ناپاکی نفوس هم به اراده خود آدم است. میفرماید که نفوس ناپاک همیشه گرفتار غفلتن و نفوس پاک از آسیب غفلت در امانن. و اینا رو به آیات قرآن استناد کرده. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، یا مثلا در آیه دیگری بحث نفوس پاک رو بیان می کند، یا در بحث بقا و جاودانگی نفس ایشون به آیات قرآن تمسک کرده. الى ربک الرجعا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک. بحث بقای نفس، بحث جاودانگی نفس رو به قرآن استناد کرده. بحث تجرد نفس رو ایشون یک عبارتی دارد که می‌فرماید نفس مربوط به عالم جسمانی نیست، لیس به جسم ولا جسمانی. بعد استدلالی که می‌کنه در این زمینه به آیات و سنت تمسک کرده. حتی بعضی بحث‌های فلسفی محض مثل قاعده الواحد، قاعده الواحد رو که یک قاعده مهم فلسفی است، به قرآن نسبت داده. و ما امرنا الا واحده، بحث واجب الوجود، بحث نظام احسن، بحث احوال اهل سعادت و شقاوت، اینا رو به آیات قرآن در واقع مدلل و استدلالی کرده. خب این نشون میده که جناب سهروردی حکمت اشراق رو فقط یک حکمت ذوقی و شهودی محض نمیداند، عقلی محض هم نمیداند، نقلی هم نمیداند، بلکه ترکیبی از این سه روش عقلی، شهودی و نقلی است. بنابراین میتوان گفت حکمت اشراق ذوقی هست، چون از شهود بهره برده است. فلسفه است، چون از عقل استفاده کرده، استدلال داره، از منطق بهره برده. اسلامی است، برای اینکه حکمت خود رو با آیات قرآن زینت داده و با آیات قرآن مباحث خود رو تأیید کرده است. خب حالا ممکنه اینجا یه سوالی مطرح بشه که فرایند حکمت اشراق چگونه است؟ یعنی حالا که معلوم شد جناب سهروردی از منابع و روش‌های مختلف استفاده کرده و حکمتش یک دانش بینارشته‌ای است، سوال اینه آغاز و انجام این پژوهش چگونه است؟ این از کجا شروع کرده و به کجا ختم شده؟ من کل مباحث ایشون رو در 4 مرحله خیلی مختصر عرض میکنم. یعنی حکمت اشراق 4 مرحله داره، از آغاز تا پایان و انجام. مرحله اول نفی شکاکیت مطلق است. یعنی سهروردی در قدم اول، در گام اول، شکاکیت مطلق و ایدئالیزم مطلق رو نفی میکنه. میگه باید بپذیریم یه واقعیتی هست و واقعیت قابل شناخت است و این واقعیت قابل شناخت قابل شناساندن به دیگران هست. اگر اینو نپذیریم که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، پس اولین گام خروج از ایدئالیزم و رفتن به منطقه رئالیسم هست. این مرحله اول. مرحله دوم تصریح میکنه که ما یک معرفت‌های پایه داریم، بیسیک، معرفت‌های بدیهی، حضوری. خب اگه کسی میخواد خروج پیدا کند از این مرز شکاکیت و ایدئالیسم، باید یه معرفت‌های پایه و بیسیک رو بپذیره، معرفت‌های بنیادین رو بپذیره که ایشون تعبیر میکنه مثل فلاسفه دیگر به بدیهیات. برای اینکه این بدیهیات یعنی گزاره‌های معرفت‌های مستقیم و روشن و واضح محکم‌تر بشن، با علم حضوری این بحث رو مطرح میکنه. علم حضوری یعنی علمی که به وسیله صورت ذهنی پدید نمیاد و لذا خطا بردار نیست. یعنی ایشون علوم حضوری و علوم قلبی رو میگیره، بعد از علوم حضوری علوم حصولی رو درست میکنه. چون شک تو عالم تصوراته. انسان وقتی تصور میکنه، یعنی مفاهیم ذهنی رو مرتب میکنه، اون موقع ممکنه گرفتار شک بشه. مثلا فرض بکنید من الان از طریق تصویر شما رو میبینم، یعنی من از طریق صورت ذهنی با شما ارتباط پیدا میکنم، ممکنه صورت ذهنی من مطابق واقع باشه، ممکنه نباشه. اینجا شک پدید میاد. اما اگر اینو میگن علم حصولی، اگر این علم حصولی با علم قلبی ارتباط پیدا بکنه، دیگه شک از بین میره. لذا جالبه بدانید شیخ اشراق ادراکات حسی رو، یعنی همین مشاهدات رو که داریم همدیگر رو میبینیم یا مثلا لمس میکنیم چیزی رو یا میشنویم، این رو به علم حضوری برمیگرد. یعنی اصلا این اصلا خیلی علم حضوریه. پس از این طریق مرحله دوم رو تثبیت میکنه، یعنی معرفت‌های بدیهی و حضوری رو ذکر میکنه، میره وارد مرحله سوم. در مرحله سوم از ابزار معرفت و منابع معرفت بهره میگیره، یعنی استدلال میکنه، با کمک بدیهیات معلومات جدیدی رو کسب میکنه، از طریق سیر و سلوک شهود پیدا میکنه، معرفت‌های ذوقی پیدا میکنه، از طریق آیات و روایات هم معرفت‌هایی پیدا میکنه توی این مرحله سوم. و در مرحله چهارم میاد بین عقل و شهود و وحی یعنی دین هماهنگی برقرار میکنه. لذا میتوان گفت در یک جمله که عرفان شیخ اشراق با برهان شیخ اشراق و با قرآن شیخ اشراق با هم هماهنگند. قرآن و برهان و عرفان به تعبیر استاد ما آیت الله حسن زاده آملی از هم جدایی ندارند. خیلی متشکرم از صبر و حوصله همه شما عزیزان. در پایان بنده عرض میکنم که مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران علاقمند انشاءالله این همکاری ها رو ادامه بده و این نوع جلسات مشترک باشه و انشاءالله بتونیم با کمک فلسفه الهی نیازهای انسان معاصر رو پاسخ بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای خسرو پناه. خیلی متشکرم. آیا سوالی هست از در واقع سخنران؟ سوالتون آره فقط سوالتون کوتاه باشه، زیاد توضیح نباشه، توضیح نباشه. در مسیحیت در واقع هر کسی یک دینی داره. به هر حال در مسیحیت هم درک جهان هم یک جوری هست. آیا آقای سهروردی در کنار آقای سهروردی هم فیلسوفان دیگری هم بودن در ایران بر طبق اون دینی که داشتن؟ آیا آقای سهروردی در میان افراد دیگری که در ایران از ادیان دیگری پیروی میکردن هم شناخته شده هست یا خیر؟
سهروردی چون در ایران و در کشورهای اسلامی در حلب مناطق اسلامی زندگی میکرد، شاید ارتباط مستقیمی با ادیان دیگر نداشت. اون چه که ایشو استفاده کرده در آثارش از عمدتاً فلسفه یونان باستان، فلسفه ایران باستان و ارتباط بیشتر به لحاظ معرفتی با زرتشت داشته، نه با ادیان دیگر مثل بودیزم و هندویزم و مسیحیت و اینا. ولی در این سالها مخصوصا با کارهایی که جناب هانری کوربن انجام داد، سهروردی الان به ادیان دیگر تا حدودی شناخته شده و یک قرابتی بین بعضی مسیحیان اشراقی با شیخ اشراق هست. من در بعضی سفرهایی که داشتم با مسیحیان کاتولیک و مسیحیان ارتودکس، ارتباط معرفتی با شیخ اشراق رو در مباحث اونها دیدم. اما اینا بعد از در واقع شیخ اشراق است، ولی در زمان حیات شیخ اشراق بیشتر ایشون از آیین زرتشت استفاده کرده. ولی خب چون خودش یه شخصیت مسلمان بوده و به لحاظ معرفتی بسیار به شیعه نزدیک بوده است، از این جهت باید فلسفه و حکمت او رو اسلامی دانست.
Спасибо, господин Хсов. Еще вопросы будут? Позвольте я маленький вопрос.
من اگه زودی یه سوال خودم بکنم. شما می گفتید که روش آقای سهروردی در واقع سه سبک در واقع عقلانی، نقلی و در واقع ذوقی، آیا فیلسوفان دیگر مگر همین راهو نمی رفتن؟ اونها هم همین داشتن، اونها هم سنتی داشتن، اونها هم از همین در واقع عقلی استفاده میکردند، این هم در میان دیگر فلسفه بود.
در واقع میشه این ادعا رو کرد که اصلا روش فیلسوفان مسلمان همین بوده است. همه فیلسوفان تلاش میکردند فلاسفه اسلامی که بین فلسفه و دین اسلام هماهنگی ایجاد بکنن، این مسلمه. مثلا کندی به جای واژه فلسفه، البته در کنار واژه فلسفه، میاد از واژه حکمت استفاده میکنه. حکمت یک واژه قرآنی است. من اینجا عرض بکنم حکمت فرق میکنه با فلسفه. فلسفه دانش است، دانش عقلانی است، دانستن است. اما حکمت دانستنی است که به عمل می انجامه. حکمت قرآنی که در سوره لقمان و در سوره اسراء بیشتر از آیات دیگه بیان شده، یه چنین بار معنایی دارد. همه فلاسفه تلاش می‌کردند بین فلسفه و شریعت، فلسفه و اسلام هماهنگی ایجاد بکنند. مثلا بعد از کندی فارابی هم همین کارو کرده، مخصوصا در کتاب آراء و اهل المدینه الفاضله. در اون کتاب چنین کاری انجام داده، یعنی جمع کرده بین قرآن، یعنی بین اسلام و فلسفه. بو علی سینا هم همچنین، ولی سهروردی به نظرم دو تا کار مهم انجام داد. یک، این هماهنگی بین عرفان و برهان و قرآن رو محکمتر، وسیقتر، هم به لحاظ کمی هم کیفی نسبت به گذشتگان داشت. یعنی آنگونه که سهروردی از آیات قرآن استفاده کرده شما در آثار فلسفی بوعلی نمیبینید. یعنی سهروردی بیش از بوعلی از قرآن و هماهنگی قرآن و فلسفه استفاده کرده. این یک. دوم کار مهم این بود که سهروردی با عرفان هم فلسفه رو هماهنگ کرد. اساتیدی که با تاریخ فلسفه و عرفان آشنایی دارن میدونن که غزالی با نوشتن تهافت الفلاسفه یک نقد جدی بر فیلسوفان گرفت و ادعا کرد که فلسفه با دین سازگاری ندارد. گفت فلسفه 20 مسئله دارد، 17 مسئله آن بدعت است و 3 تای دیگر کفر. یعنی 20 مسئله فلسفه رو اینگونه کنار زد. یه تعارض شدیدی پیدا شد. سهروردی میخواست نشان بدهد که بین عرفان و فلسفه میتوان جمع کرد و این کار مهمی بود که فلاسفه گذشته نکرده بودن. البته ما بعد از سهروردی شاهد حضور فیلسوفان دیگری هستیم، مثلا جناب میرداماد استاد ملا صدرا یه حکمتی تأسیس میکنه که خودش نامشو میذاره حکمت یمانی، که از آموزهای اسلام و آموزهای شیعی، شیعه اثناعشری، نه شیعه اسماعیلی، شیعه اثناعشری تفاوت داره با شیعه اسماعیلی، از آموزهای شیعه اثناعشری هم استفاده میکنه و بهره میبره. وقت بعد جناب ملا صدرا خب این مسیر رو کاملتر طی میکنه. یعنی ملا صدرا در واقع اومده مسیر شیخ اشراق رو کاملتر عرضه کرده. پس بنابراین شیخ اشراق دو تا کار نو انجام داد نسبت به گذشتگان. یک، بیشتر از آیات قرآن استفاده کرد، و دوم حکمت ذوقی با حکمت عقلی رو با هم جمع کرد که بعد کاملتر از او ملا صدرا در واقع حکمت متعالیه رو تأسیس کرد.